گاهی اوقات تصمیم‌های اشتباه مسیر آدم‌ها رو تغییر میده. این مسیر ممکنه اونقدر رو به سقوط بره که در نهایت جون طرف رو بگیره. سلام، من مرضیه‌ام و با یک ویدیوی دیگه از چنل فیکشن با شما هستم. اگر این اولین ویدیو از ماست که میبینید، توضیح بدم که ما اینجا داستانهای جنایی واقعی تعریف میکنیم. پس اگر به این ژانر علاقه دارید، همین الان ما رو سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله کنارش از ویدیوهای ما با خبر بشید. اگر هم از دنبال کننده های قدیمی چنل ما هستید، یادتون نره که بعد از دیدن ویدیو اگر خوشتون اومد، حتما ما رو لایک کنید، چون خوشحالمون میکنه و بهمون کمک میکنه. میرم سراغ پرونده امروز، پرونده‌ای که توی استرالیا روایت میشه. میریم به سال 2017 در ملبورن در منطقه برایتون شرقی. توی این منطقه سه تا مرد توی یک خونه با همدیگه زندگی میکنن و یک اتاق اضافه دارن که این اتاق رو توی سایت Airbnb اجاره میدن به قیمت شبی $30 استرالیا. دلار استرالیا با دلار آمریکا یکم تفاوت داره. هر دلار آمریکا تقریبا 1.5 دلار استرالیا حساب میشه. اینا این اتاق رو اجاره میدن شبی و یه درآمدی دارن از این کار. حالا قبل از اینکه بریم سراغ این خونه و این سایت و مشتری که قراره تو این خونه بیاد، یکم راجع به این آدم ها براتون توضیح میدم. نفر اول که از همه کوچیکتر، یک آقایی به اسم کریگ لیوی، 36 ساله است. خیلی چیز خاصی توی زندگی و گذشتش نمیشه پیدا کرد که بشه دست گذاشت روش و راجع بهش صحبت کرد و تعریفش کرد. سرآشپز یک رستورانه، کاروبار خودش رو داره و خب خلافای ریز ریز هم میکنه دیگه، زندگیش رو اینجوری میگذرونه. نفر دوم یک آقای 37 ساله است به اسم رایان سمارت. رایان رسماً زندگی نابودی داشته، همیشه زندگیش خراب بوده. وقتی که به دنیا میاد توی یک خونه‌ای بوده که مادر و پدرش هم اونجا زندگی میکردن و یک خواهر داشته، یک خواهر بزرگتر. پدرش الکلی بود، الکلی خیلی شدید و خانوادش رو رها میکنه و میره. یک مقداری که میگذره مادرش هم الکلی میشه و این روند مصرف الکل و مواد توی خونه اونها ادامه داشته، در حالی که رایان خیلی کم سن و سال بوده. خواهرش یکم که بزرگ میشه به خاطر اختلالات و مشکلاتی که داشته یک مدتی توی یک بیمارستان روانی بستری میشه. بعد از اینکه از اون بیمارستان در میاد هم به خاطر اینکه شرایط خونهشون خیلی شرایط بدی بوده، اون رو به خانواده بر نمیگردونن و میدنش به یک خانواده دیگه که سرپرستیش رو قبول بکنن. اما نکته‌ای که اینجا برای من وجود داره اینه که خب اون مسئولین تحقیقی که این بچه رو نفرستادن پیش این خانواده متوجه نشدن که توی این خونه یک بچه دیگه هم حضور داره که زندگیش داره نابود میشه، یک بچه دیگه که درگیر با مادر الکلیش، با مادر معتادش و باید زندگیش رو بگردونه. اما خب رایان توی اون خونه میمونه، کم کم بزرگ میشه، به سن و سال نوجوانی میرسه و مادرش به خاطر زیاده روی توی مصرف مواد و الکل انقدر دیگه حالتاش تغییر کرده بوده، شرایطش تغییر کرده بوده که دیگه توی خونه نمیتونستن نگهش دارن و در نهایت اون رو میفرستن به یک آسایشگاه. خب حالا رایان باید بیاد توی اجتماع، همیشه توی خونه بوده، هیچ وقت نتونسته دوست پیدا کنه، هیچ وقت نتونسته ارتباطات اجتماعی خوبی داشته باشه. حالا قراره بیاد کار پیدا کنه و خب قطعاً نتیجه براش چندان موفقیت آمیز نیست. کارهای خوردریز انجام میداده و اکثر اوقات داشته الکل، روانگردان و مواد مخدر کشیدنی استفاده میکرده. نفر سوم که سنش از همه بیشتر بوده، که آقای 40 ساله‌ای بود، اسم جیسون کولتون. خب این جیسون برخلاف نفر قبلی رایان که در موردش صحبت کردیم، زندگی نرمالی داشته، اصلا زندگی خوبی داشته. همه نوجوانیش رفته بوده مدرسه خصوصی، برای تربیتش پول خرج شده بوده، مادر پدرش خیلی آدمای خوبی بودن، همیشه مواظبش بودن، رفاه کامل داشته. وقتی هم که 20 سالش میشه با یک خانم نروژی آشنا میشه و با این خانم میره نروژ، اونجا با هم زندگی میکردن، یک بچه داشتن. اما چیزی که در مورد جیسون وجود داره و توی زندگیش خیلی پررنگه اینه که این آدم نمیتونسته خشمش رو کنترل بکنه. بعد از مدت کوتاهی هم که توی نروژ با حالا این دوست دخترش که رفته بوده اونجا زندگی میکرده شروع میکنه رفتارهای پرخاشگرانه و کنترلگرایانه. یعنی این شکلی که تلاش میکرده تاثیر بذاره روی دوست دخترش، کنترلش کنه، رفتارهای تند با اون داشته باشه. و این رفتارها فقط هم با اون نبوده، توی خیابون دعوا میکرده، توی محل کارش دعوا میکرده، توی ایستگاه اتوبوس دعوا میکرده، کلن داشته با همه دعوا میکرده. توی این زمانی هم که توی نروژ بوده سرجم 5 بار دستگیر میشه به خاطر رفتارهای خشونت‌آمیز. اما چیزی که دیگه ضربه آخر بوده وقتی بوده که این دیگه با اون دوست دختر نروژیش و بچهش زندگی نمیکرده، همخونه آقایی داشته با اون زندگی میکرده و یه روز وقتی که این همخونه توی اتاقش خواب بوده، جیسون میره بالا سرش و توی خواب شروع میکنه کتک زدن اون آدم، سر و صورت و همه جای این آدم رو داغون میکنه و مدام کتکش میزده. دلیل این دعوا مشخص نیست، اصلا معلوم نیست چرا اون کار رو کرده، اما میدونیم که بابت این رفتارش دستگیر میشه، 5 ماه میره زندان و بعد هم در نهایت دیپورت میشه به استرالیا. حالا این 3 نفر با هم دیگه جمع شدن، برای تقسیم هزینه ها یک خونه با هم دیگه گرفتن و یکی از این اتاق ها رو توی سایت Airbnb گذاشتن برای اجاره. اما خب این رو در نظر بگیرید که این خونه یک جمعی از آدم های خلافکاره. پس خیلی آدم هایی که میان اونجا اتاق اجاره میکنن قرار نیست حالشون خوب باشه، قرار نیست راضی باشن. یه سری از کامنت هایی که برای این خونه وجود داره رو من خوندم و خیلی عجیب و غریب بود. مثلا یه نفر نوشته بود که توی این خونه شما هرگز احساس امنیت نمی کنید. یکی دیگه نوشته بود که هم خونه ها به شدت آدم های بیادب و عجیبی هستن. یکی دیگه نوشته بود که سری از وسایلش توسط یکی از صاحبان خونه که از میزبان ها دزدیده شده. و در نهایت یکی از عجیب ترین کامنت ها این بود که یه نفر نوشته بود که اگر شما میخواید یک شب خوب توی این اتاق بگذرونید، برید $50 بدید یک چکش بخرید، دستتون رو بشکنید و خودتون رو برسونید اورژانس و شب رو توی بیمارستان بمونید. یعنی که انقدر وضعیت این اتاق وحشتناک بوده. اما به خاطر اینکه خیلی ارزون بوده، خیلی از آدم‌ها همواره داوطلب بودن که اونجا بمونن. یکی از این آدم‌هایی که داوطلب موندن توی این اتاق میشه یک آقای به اسم رامس جنوزی. سال 2017 رامیس تصمیم گرفته که اون اتاق رو بگیره و اونجا رو اجاره بکنه. یک نکته ای رو بگم، تلفظ اسمش یه چیزیه بین رامس و رامیس. رامیس خیلی عجیبه، یکم سخت برای من که دقیقاً عین تلفظ خودش رو بگم، به خاطر همین میگم رامس که برام راحت تره. خلاصه که این آقا قرار بوده بیاد اونجا و 3 شب این اتاق رو اجاره بکنه. اما این آقای جنوزی خودش کیه؟ یکم راجبش توضیح میدم. یک آقای 36 ساله‌ای بوده که تازه از یک رابطه 8 ساله بیرون اومده بوده، پارتنرش بهش خیانت کرده بوده و اون مجبور شده بوده خونه مشترکشون رو ترک بکنه بیاد بیرون و بعد از 8 سال حالا دوری از خانواده و یک زندگی مستقل مشترک داشتن، مجبور شده بوده بره با مادر و پدرش زندگی کنه. این مستقل مشترک منظورم مستقل از خانواده و مشترک با پارتنرش بود. برگشته بوده توی خونه و این جدایی و این اتفاق رسما زندگیش رو خراب کرده بوده. کامل خودش رو رها کرده بوده، کار نمی کرده، بیرون نمی رفته، با آدم ها ارتباط نداشته و خودش رو در الکل و مواد غرق کرده بوده. خب اول خانواده سعی میکنن که کمکش کنن، سعی میکنن براش کار پیدا کنن، سعی میکنن ازش حمایت بکنن، اما وضعیتش هی بدتر و بدتر میشده. خیلی زیاد مواد مصرف میکرده. خواهرش میبرتش بیمارستان بستریش میکنه به این امید که برادرش الکل و مواد رو ترک بکنه، اما اصلا همچین قصدی توی زندگیش نداشته. وقتی که بیرون میاد از بیمارستان برمیگرده خونه و همچنان مصرف میکرده، خانواده ازش میخوان که خونه رو ترک کنه و از خونه میاد بیرون با یک حال داغونی، نه پول داره نه تکلیفش مشخصه و توی ماشینش میخوابیده. خیلی هم وضعیت وحشتناکی داشته، وضعیت نظافتش اصلا خیلی اوضاعش خراب بوده. همینطوری توی سایت میگشته دنبال یک اتاق ارزون که میرسه به اتاق این 3 تا دوست و خب خیلی قیمت به نظرش قیمت خوبی بوده، اتاق رو رزرو میکنه و میاد توی اون خونه. وقتی که وارد خونه میشه آشنا میشه با 3 نفری که اون خونه را اداره میکردن، یعنی رایان، جیسون و کریگ. خیلی زود میفهمه که این سه نفر خیلی آدمای نرمالی نیستن و عجیب و غریبن دیگه. سه تاشون اهل خلافن، سه تاشون لات و لوتن، همیشه توی خونه الکل و مواد داره مصرف میشه، اصلا خیلی وضعیت بدیه. از اون طرف کریک خیلی زود میفهمه که این آقای رامز هم خودش خیلی آدم داغونیه، نه پول درست حسابی داره، نه خانواده هواشو دارن، خیلی اوضاعش خرابه. یکم که میگذره کریک متوجه میشه که انقدر اوضای این رامز خرابه که ممکنه اجاره همین سه شب رو هم نتونه بده و دقیقا همین جایی که شک میکنه رامز شروع میکنه التماس کردن به اینها که اجازه بدید من بیشتر اینجا بمونم، اجازه بدید یک هفته اینجا بمونم، من هیچ پولی ندارم، هیچ پولی نمیتونم به شما بدم، اگه منو بندازید بیرون کارتون خواب میشم، هیچ جا رو ندارم، زندگیم نابود شده. هر روز چندین ساعت به اینها التماس میکرده که اجازه بدن توی خونه بمونه. در حالی که التماس میکرده این گوشیش هم میآورده بالا، اپ بانکش رو باز میکرده و به اینها نشون میداده و میگفته که ببینید من زیر 10 دلار پول دارم و واقعا هم همینطور بوده، حساب بانکیش خالی بوده. خب این یک نگرانی رو درست میکرده برای این صاحب خونه هاش دیگه، یعنی رایان، کریگ و جیسون. خب اونا میدیدن که این آدمه هی عجز و التماس میکنه، الان چند شبم مونده، پولم نداره، چیکار بکنیم؟ دلشون هم چندان به حالش نمیسوخته ولی امید داشتن که بتونن از این آدم پول بگیرن. ولی کریگ بهش میگه اشکالی نداره، تو میتونی یه هفته اینجا بمونی ولی بعد یه هفته باید بری و اگر میخوای بیشتر بمونی باید پول بدی. این قبول میکنه، خوشحالم میشه. اما چند روز که میگذره از اون سه روزش هم چند روز بیشتر میگذره، یهو کریگ نظرش رو عوض میکنه، میگه نه تنها باید پول بدی، پول این چند شبی که موندی، پول اون شبای اول رو هم بدی، بلکه باید هرچه سریعتر این خونه رو ترک بکنی. خب این دوباره منجر میشه به اینکه رامز شروع کنه التماس کردن، خواهش میکنم اجازه بدید من بمونم، من هیچ پولی ندارم، من بدبختم اگه از اینجا برم بیرون. اما خب این بار دیگه اینا نمیخواستن کوتاه بیان، به خاطر اینکه اینا از این اتاق پول در می آوردن و حالا با اومدن و موندن این آدم تو این خونه 200 دلار، 210 دلار از این آدم طلب داشتن، پول نمیداده، نمیرفته و همش هم التماس میکرده و خب این خیلی ناخوشایند بوده برای این سه تا دیگه، میخواستن زودتر از دستش خلاص بشن. توی 25 اکتبر 2017 این سه تا با هم دیگه هماهنگ میکنن که با هر روشی که شده این آدم رو بندازنش بیرون، یعنی هر طور که شده این آدم باید امشب اینجا رو خالی بکنه. جیسون و رایان ساعت 6 بعد از ظهر میرن به یک بار، کریگ و رامز توی خونه میمونن و کریگ وظیفه داشته که رامز رو بیرون بکنه و اون 200 دلار بدهی رو هم ازش بگیره. شروع میکنه بهش میگه که آره برو وسایلتو جمع کن، از این خونه میری بیرون، اینجا رو قراره ترک بکنی. اونم قبول میکنه، یعنی دیگه چاره ای نداشته دیگه، میره شروع میکنه اتاقش رو جمع و جور کردن، وسایلش رو جمع میکنه، میاد پایین. کریگ میره اتاق رو چک میکنه، میبینه خب درسته، همه چی سر جاشه، میاد بهش میگه که کلیدا رو بده. اینجا یکم رامز رنگش میپره و شروع میکنه تعریف کردن، میگه که چند روز پیش یه اتفاقی افتاد، من رو توی خیابون دستگیر کردن، داشته توی خیابون مواد میکشیده، منو پلیس توی خیابون دستگیر کرد، وقتی برد به اداره پلیس وسایل من رو گرفت، کلید، کمربند، بند کفش، اینجور چیزا رو گرفت و موقع اومدن بیرون من یادم رفت کلیدای شما رو پس بگیرم، در نتیجه کلیداتون توی صندوق امانات اداره پلیس مونده. این خبر اصلا برای کریگ خوشایند نیست، به خاطر اینکه اگه کلیدها نباشه نمیتونن اتاق رو اجاره بدن و توی مرحله دوم سه تاشون آدمای خلافکاری هستن، اصلا دلشون نمیخواد مسیرشون بیفته به اداره پلیس. این اوضاع باعث میشه که خیلی بد اخلاق تر بشه کریگ و شروع کنه داد و فریاد کردن که چی کار کردی، پولو بده، پول ما رو بده، از اینجا برو گورتو گم کن، زودتر پولو بده. و این هی دوباره اون گوشیشو میآورده، میگفته من هنوز زیر 10 دلار دارم، من پول ندارم، من نمیتونم کاری بکنم. وقتی که میبینه کریگ هی داره عصبانی و عصبانی تر میشه، میگه خیلی خوب به من وقت بده، من برم بیرون یه زنگی بزنم به رئیسم، صاحبکارم، و ببینم که میتونم پولمو زودتر ازش بگیرم، پولی که دستش دارم. ساعت 8 شب بوده، میاد بیرون زنگ میزنه و خب مسلما رئیسش جوابش رو نمیده، میاد تو و هی سعی میکنه که توضیح بده. این زمان رایان و جیسون هم از بار برگشته بودن. رایان رفته بوده بالا توی اتاق خودش بوده و جیسون، کریگ و رامز هم پایین توی طبقه اول بودن و داشتن همچنان سر پول با هم دیگه دعوا میکردن. این بگو مگوشون شدیدتر شده بوده و هی به این میگفتن که پول بده، پول بده. نمیدونم چجوری به آدمی که پول نداره هی میگی پول بده، خب نداره دیگه، مثل اینه که یک بیشعور بگی بفهم، خب نمیفهمه دیگه، اصلا در توانش نیست. اینم هم همونه دیگه، در توانش نیست که پولو بده و اینها هی تکرار میکردن که نه پولو بده، پولو بده. و طبق حرفی که کریگ میزنه چند ثانیه سکوت میشه و جیسون یک نگاه جهنمی میکنه سمت رامز و بعد در اوج عصبانیت سرش رو میگیره، میکوبه و شروع میکنه به کتک زدنش. 5 ثانیه بعد کریگ هم که اونجا وایساده بوده میپیونده به جیسون و شروع میکنه به کتک زدن رامز که روی زمین افتاده بوده و سعی کرده از خودش دفاع بکنه. از حجم صدای سر و صدا و درگیری ها رایان از طبقه بالا میاد پایین و میبینه که دوستاش دارن یه نفری رو میزنن، این نفر رامزه، میگه خیلی خب منم میپیوندم بهشون، میپیونده به اونها و اونم شروع میکنه به کتک زدن رامز بیچاره که روی زمین افتاده بوده. یک مقداری که کتکش میزنن شروع میکنه به خون ریزی کردن و خب اینها میخواستن اتاقشون رو اجاره بدن دیگه، اصلا علاقه نداشتن که خونی کف خونه روی فرش ریخته باشه. ستایی میگیرن، میبرنش توی حیاط و شروع میکنن دوباره کتکش زدن. اینجا رایان یه فن کشتی کج میزنه روی رامز، بهش میگن فن قفل پای 4 رقمی، ترجمهش این میشه. یه حالتیه که با 2 پا پاهای طرف رو میگیرن و اجازه نمیدن که حرکت بکنه. البته عملا این کارشون فایده ای نداشته به خاطر اینکه بنده خدا انقدر کتک خورده بوده که نمیتونسته تکون بخوره، اما این قفل کردن باعث میشه که بالاتنه و سرش بیشتر در اختیار جیسون و کریگ باشه و اونها بتونن شدیدتر و بیشتر بهش ضربه بزنن. وسط دعوا، وسط این کتک زدن ها، کریگ دوباره گوشی رامز رو در میاره، قفلش رو مجبورش میکنه قفلش رو باز بکنه، دوباره میره اون اپ بانک رو چک میکنه و میبینه بله همچنان زیر 10 دلار پول توشه و این باعث میشه که اون عصبانی تر بشه و شدیدتر بزنتش. بعد از این اتفاقا در حالی که هنوز رایان و جیسون درگیر رامز بودن، کریگ میاد توی خونه و زنگ میزنه به پلیس. میدونید چند تا فرضیه در مورد این کار وجود داره. اینکه احتمالاً مثلا میخواستن از دستش خلاص شن، دیگه کارشون باش تموم شده بوده، یا نظریه دوم اینه که میخواستن حالا جلوی شکایت رو بگیرن، بگن ما خودمون زنگ زدیم به پلیس. ولی گزینه سومی که من بهش فکر میکنم اینه که آدم‌ها چندان باهوش نیستن. تو داستان نشون دادن زندگیشون، مسیر زندگیشون نشون داده که چندان آدم‌های باهوشی نیستن و این لحظه واقعا فکر میکردن که الان پلیس بیاد طرف اونا رو میگیره. یه نفری اومده خونهشون رو اجاره کرده و پول نداده. حالا اصلا به جهنم که ما زدیم لهش کردیم، این پول نداده، ما زنگ زدیم پلیس بیاد اینو پولش کنه. و واقعا کریگ همچین تصوری داشته به نظر من که زنگ زده پلیس که پلیس بیاد و کمکشون کنه از این آدمی که اونجا اونجوری کتکش زدن پول بگیره. این زمان وسط درگیری ها وقتی جیسون متوجه میشه که خب هیچی از این آدم دستگیرش نمیشه، توجه داشته باشید که رایان قفلش کرده، کریگ تو داره به پلیس زنگ میزنه، جیسون اون هلوهوشه، میبینه که چیزی از این گیرش نمیاد، میگه که من میرم ماشینش رو بگردم. میره توی ماشین، شروع میکنه ماشینش رو گشتن، چیزی پیدا نمیکنه که ارزش مادی داشته باشه، فقط یه دونه جاقلمی چوبی پیدا میکنه. این جاقلمی چوبی رو میاره و در حالی که رامز توی حیات افتاده بوده و کتک خورده بود و خیلی وضعیت بدی داشته، با این جاقلمی چوبی بهش آزار جنسی هم میرسونه. توی این شرایط دیگه اون روی زمین افتاده، رایان رهاش کرده، اومده عقب، ستایی رفتن تو، کریگ هودیش رو در آورده به خاطر اینکه کامل خونیه، لباسش رو در آورده عوض کرده. همین موقع پلیس میرسه و اونها تا قبل از اینکه پلیس بیاد داشتن رامز رو میزدن دیگه، 1 ساعت این آدم رو کتک میزدن. پلیس میرسه و خب این 3 نفر واقعا فکر میکردن که پلیس الان میره از اینا میپرسه که چی شده،
ما کمکتون بکنیم. در حالی که وقتی پلیس میرسه مستقیم میره سراغ رامز که توی حیات افتاده بوده، به شدت آسیب دیده بوده، آسیب جنسی دیده بوده، ضربات شدید خورده بوده به سر و صورتش، بینیش شکسته بوده، پر خون بوده، اصلا وضعیتش وحشتناک بوده و خب پلیس هم کاری ازش بر نمی اومده. بعد صبر میکردن اورژانس برسه، دوباره تماس میگیرن با اورژانس، نیروی اورژانس اعزام میشه، پلیس تلاش میکنه که نگهش داره، جلوی خونریزی های شدیدش رو بگیره، اما در نهایت پیش از این که اورژانس برسه به حیات خونه این آدم ها، رامز تموم میکنه. یک نکته ای رو اینجا بگم، کریگ، جیسون و رایان واقعا دست پلیس ناراحت بودن و فکر میکردن که پلیس چرا کمکشون نمیکنه. مدام به پلیس میگفتن که پولمون رو نداده، باید پولش کنید، باید پول ما رو ازش بگیرید و این جمله ها رو با یک حالت طلبکارانه ای به پلیس میگفتن و انتظار داشتن که اونها در حالی که رامز روی زمین افتاده و داره جون میده ازش پول بگیرن. بعد از اینکه رامز منتقل میشه به پزشکی قانونی، پلیس 3 نفر رو هم به اتهام قتل دستگیر میکنه و خیلی هم عجیب بوده دیگه، لحظه دستگیریشون این 3 نفر مدام طلبکارانه میگفتن که ما کاری نکردیم، خودش دعوا رو شروع کرد و این وسط جیسون از همه پرخاشگرتر بوده، من نبودم، من این کار رو نکردم، خودش دعوا رو شروع کرد. گفتیم که این آدم مشکل کنترل خشم داشته دیگه. اینا رو دستگیر میکنن میبرن و از اون طرف نتایج پزشکی قانونی هم میاد که میگن که این آدم دچار ضرب و شتم شدید شده، بینیش شکسته، آثار شکستگی توی اندامهای دیگه هست، توی قفسه سینه هست، اما در نهایت خفه هم شده، یعنی چندین و چند بار دستشون رو روی گلوش فشار دادن و خفش کردن. توی خونش مقادیر کمی متامفتامین و کدئین پیدا میشه که نشون میداده در کنار اون کتک خوردنهای شدید وجود این مواد در خونش باعث شده بوده که قلبش نتونه تحمل بکنه و در نهایت ایست قلبی بکنه. شاید اگر مواد مصرف نمی کرد با وجود 1 ساعت کتک خوردن پشت هم زنده می موند. جیسون، رایان و کریگ ادعا می کنن که ما از خودمون دفاع کردیم. ولی این حرف خیلی برای پلیس احمقانه بوده. شما از خودتون دفاع کردید، اما هیچ کدومتون یک خراش ساده بر نداشتید. فرض میگیریم که داشتید دفاع میکردید، چرا 1 ساعت کتک زدن رو ادامه دادید؟ چرا به این آدم آزار جنسی رسوندید؟ چرا ستایی وایسادید بالا سرش، جاش رو عوض کردید، یعنی از توی خونه کشیدید آوردش بیرون و کتک زدن رو ادامه دادید؟ تمام این رفتارهاتون آگاهانه بوده. وقتی هم که پلیس میاد و صحنه جرم مخصوصا داخل خونه رو بررسی میکنه، متوجه میشه که رسما توی خونه یک شکنجهگاهه، یعنی وسایلی که استفاده کرده بودن موقع کتک زدن، وضعیت خونه نشون میداده که رامز نمیتونه شروع کننده دعوا باشه، اینها ریختن سرش و کتکش زدن. این مدارک مجموعش در اختیار پلیس بوده. اما این وسط یه سری اتفاقاتی میفته که به نظر من ناخوشاینده. مثلا یکی از همسایه ها، یک خانومی، میگه که من صدای داد و بیداد رو از حیات اینها شنیدم و خب نمیخواستم دخالت بکنم. میدونید این که شما یک خانوم باشید و نخواهید توی یک دعوا دخالت بکنید خیلی امر منطقیه، به واسطه تفاوت فیزیکی که بین مردها و زنها وجود داره و ممکنه به راحتی کشته بشید. اما میتونست به پلیس زنگ بزنه. شاید اگر پلیس 40 دقیقه زودتر از 1 ساعت، یعنی 20 دقیقه قبل، نیم ساعت قبل، 40 دقیقه قبل از اون 1 ساعت میرسید، رامز زنده بود و این خانم به خودش زحمت نداده بوده که به پلیس زنگ بزنه و اطلاع بده که آقا 2 خونه اونورتر دارن به قصد کشت 1 نفر رو میزنن. در نهایت دادگاه ها تشکیل میشه و اینها روبروی قاضی قرار میگیرن بابت کاری که کردن محاکمه بشن. جیسون توی دادگاه مدام تکرار میکرده که هر کاری که کردم باهاش حقش بود، بیشتر از این باید سرش می آوردم، اون احترام هیچ کسی رو توی خونه ما نگه نمی داشت، پول ما رو نمی داد و ما پولمون رو می خواستیم. یعنی این رفتارهاش هم خیلی عجیب و غریب بوده. اما نکته دردناک این پرونده اینه که در نهایت دادگاه این سه نفر رو به منسلاتر محکوم میکنه نه مردر. و من دوباره توضیح بدم راجع به این دوتا حکم. در مورد قتل قوانینشون، یک مردر دارن که قتل از قبل برنامه ریزی شده یه هوشمندان است که فرد به قصد کشت رفته. منسلاتر حالتی از قتله که قتل عمده اما فرد قصدش کشتن کسی نبوده، این اتفاق افتاده، مثلا به قصد درگیری رفته و منجر به کشته شدن اون شده. و این خیلی عجیبه، این سه نفر این همه این آدمو کتک زدن، بهش آزار جنسی رسوندن، آوردنش توی حیات و یک ساعت این پروسه رو ادامه دادن، اما در نهایت به منسلاتر محکوم میشن. البته من میدونم که این سه نفر به قصد آسیب این آدم رو مثلا شروع کردن زدنش و در نهایت مرده، اما از یک جایی به بعد دیگه داشتن به قصد کشت میزدن. از جایی که این آدم رو از توی خونه کشیدن بیرون آوردن توی حیات و شروع کردن دوباره کتک زدنش، دیگه اصلا مسئله آسیب صرفا فیزیکی نبوده، به نظر من به قصد کشت میزدن. حالا الان حکما رو که براتون بخونم شما هم اندازه من عصبانی میشید. کریگ به 7.5 سال زندان محکوم میشه، رایان به 9 سال زندان و جیسون به 13 سال زندان محکوم میشه. میرن زندان تا حبسشون رو بگذرونن. سه نفر آدمی که به شکل وحشیانه یک نفر اونقدر کتک زدن که مرده. با توجه به اینکه سال 2017 این اتفاق افتاده و اصلا فرض بگیریم دادگاه ها 2018 تموم شده، در نهایت 2-3 سال دیگه کریگ باید آزاد بشه، یعنی 2024 یا 2025 کریگ احتمالاً آزاد میشه و به فاصله 2-3 سال بعدش هم اون دو نفر دیگه. یعنی جزو اون معدود پرونده هایی که من از حکمش خیلی لجب گرفته دیگه. میدونید اون پرونده هایی که مثلا حبس ابد با حداقل این مقدار سال زندان رو دارن، منو کمتر عصبانی میکنن، به خاطر اینکه خب تاش یه امیدی دارم که حبس ابد دیگه، ممکنه مشمول آزادی مشروط نشن. اما در این پرونده دیگه اصلا بحث آزادی مشروط مطرح نیست. این سه نفر بعد از گذراندن حکمشون آزاد میشن. دوست دارم در پایان نظر شما رو در مورد این پرونده بدونم، اینکه شما راجع به این پرونده چی فکر میکنید و اینکه پرونده های این شکلی اگر جایی میشناسید حتما به ما معرفی کنید، ما استقبال میکنیم اینکه شما به ما ایده بدید و ما بگردیم و داستان ها رو کامل براتون تعریف بکنیم. اگر به داستان های جنایی علاقه دارید و تا الان ما رو سابسکرایب نکردید حتما این کار رو بکنید. اگر این ویدیو رو دیدید و دوست داشتید حتما ما رو لایک کنید. و در پایان ممنون که با من همراه بودید، امیدوارم که همیشه شاد باشید.